بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران، بینندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر باشه. جمعه شب هست و امیدوارم که همه شما هموطنان خوب و عزیزم در سلامتی و تندرستی به سر ببرید. خیلی خوش آمدید به بخش دیگری از ویژه برنامه شهید جمهور که از شبکه افق به صورت زنده و مستقیم به مناسبت این ایام عزاداری تقدیم حضور شما میشه. ساعت الان عرض شود که 20 هست و امیدواریم که فرصت بفرمایید حدود یک ساعت همراه ما باشید در این ویژه برنامه تلویزیونی. ساعتی پیش سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در خیلی از خبرگزاری‌های معتبر جهان منتشر شد. مراسمی بوده به مناسبت عرض شود یاد بود و گرامی داشت یاد شهدای حادثه سقوط بالگرد ریاست جمهوری شهید کشورمون و هیئت همراه که آقای سید حسن نصرالله در این مراسم سخنرانی داشتند. ایشون جمله مهمی رو گفتند که خیلی هم مهمه و نشون دهنده اهمیت و جایگاه این شهدای بزرگوار به ویژه شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان هست. گفتند در پی شهادت آقای رئیسی جشن مقاومت لغو شد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه گفتند ما در مرحله جشن‌های مقاومت قرار داشتیم که با یک حادثه اندوهبار مواجه شدیم و تصمیم گرفتیم جشن و شادی رو برگزار نکنیم. حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهوری اسلامی ایران که به شهادت جمعی از مقامات ایران ختم شد، حادثه بسیار دردناک بود و غم انگیز در ایران و خارج از ایران. امروز در غم و اندوه ایران مقام معظم رهبری به مردم، دولت، مسئولان و خانواده های محترم این عزیزان شریک هستیم. این صحبت های سید حسن نصرالله بوده. در بخش دیگری از صحبت هاشون گفتن که باید به آقای رئیسی به عنوان یک الگو نگاه کرد. نکته مهم دیگری که سید حسن نصرالله به اون اشاره کردند، گفتن که آقای رئیسی در خدمت ولایت فقیه بود. دبیر کل حزب الله لبنان افزودن که ایشان با این روحیه خاصی که داشتند در خدمت ولایت فقیه بودند و این از مؤلفه های شخصیتی این شهید بزرگوار بود. در ایران هر کسی رئیس جمهور می شود با دو چالش مستقیم مواجه است. چالش نخست موضوع اقتصادی و معیشت و دوم روابط منطقه‌ای و سیاست خارجی. منشأ این دو چالش این است که جمهوری اسلامی از زمان پیروزی با خطرات و تهدیدات زیادی تا به امروز نظیر تحریم‌ها و جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه خودش و حتی جنگ جهانی مواجه بوده که بسیاری از دیکتاتورها از اون حمایت کردند. خدمت شما عرض شود که دبیر کل حزب الله لبنان در بخش دیگری از سخنان خودشون در این مراسم گفتن که سیاست ایران در قبال فلسطین پایدار است. دبیر کل حزب الله لبنان گفتن سیاست‌های ایران در قبال دفاع از فلسطین و ملت مظلوم فلسطین و مقاومت پایدار خواهد بود و اگر کسانی منتظرند ایران فلسطین و مقاومت را رها کند، مطمئن باشند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. یک صحبت دیگری هم کرده بودند در این مراسم آقای امیر عبداللهیان، آقای سید حسن نصرالله درباره شخصیت عرض شود که وزیر خارجه شهید کشورمون آقای دکتر امیر عبداللهیان، گفتن که آقای امیر عبداللهیان از حامیان بزرگ مقاومت در منطقه بود. در سیاست خارجی روابط با شرق حفظ شد و روابط با غرب در یک سطح معینی ادامه یافت. این صحبت‌های دبیر کل حزب الله لبنان هست. ورود ایران به سازمان‌های بین‌المللی و همچنین مقابله با کرونا در این دولت صورت گرفت. همون موضوعی که در خیلی از گفتگوهای ما با مسئولین و شخصیت‌های مختلف و مهمانان ارجمند برنامه شهید جمهور در روزهای گذشته به اون اشاره شد که بعد در واقع دستاوردهای بین‌المللی دولت حضرت آیت الله رئیسی این شهید بزرگوار و در کنار ایشون آقای امیر عبداللهیان کاملا بارز و برجسته است و خب دستاوردهای خیلی خوبی گرفتیم که حتما به مرور شیرینی این دستاوردها رو ملت ایران و منطقه خواهند چشید. ساعت 24 دقیقه و 45 ثانیه است. شهید جمهور رو تماشا می‌فرمایید از قاب شبکه افق.
بعد از تبریز و تهران و قم و بیرجند خیالم راحت میشه که آخرین سفرهای استانیم رو رفتم. اما از هرچه بگذریم سخن دوست شیرین‌تر است. به مشهد میرسم، روی دست زائران راهی میشم. اگه میتونستم پیاده تمام خیابون امام رضا علیه السلام رو جزم کردم. چه روزها و شبهایی که برای خادمی تاقا جون این خیابونها رو اومدم. ببخش که نوکرت دیگه توان نداره. آقا جان، این دریای جمعیت از بحر اعتباری که خاندان شما به من دادن اومده. آیا شما هم سید ابراهیم رو میپذیری؟ گریه یه بچه ها رو که میبینم ناراحت میشم. تمام تلاشم این بوده عشق هیچ کودکی رو نبینم. کاش میدونستیم که الان بعد از مدت ها آرامش گرفتم. من همونطور که بارها گفتم همه تونو دوست دارم و بخشیدم. نمیدونیم که این پرچم سرنگ دور تابوت چه قوقایی با دلم میکنه. میگن که به هدفت رسیدی، عاقبت بخیر شد. هوا داره رو به تاریکی میره. صدای از اون از گلدسته های حرم به گوش میرسه. چقدر این صدا آشناست. چقدر دلم برای این حال و هوا تنگ شده. دارم به خونه ابدی نزدیک میشم. امام رضا جان، دوباره اومدم سر شیفت خدمت شما. این بار اومدم که بود حلالم کنم.
شب شما بخیر و یاد همه شهدای بزرگ سانحه سقوط بالگرد حامل ریاست جمهوری و هیئت امراه گرامی باد و امیدواریم که روح این عزیزان در علو درجات خودش قرار بگیره و انشالله که شفاعت ما رو بکنن، شفاعت مردم ایران رو بکنن، شفاعت مسئولان رو بکنن و انشالله که اتفاقات خوبی برای کشور ما بیفته به برکت خون این شهدای بزرگوار که شهادتشون هم مایه اتفاقات خیر و انسجام ملی و وحدت میان مردم و مسئولین و همه سیاسیون بود. یک میهمان بسیار ارجمند داریم در استودیوی برنامه شهید جمهور، حضرت آیت الله محمد باقر تحریری. ایشون تولیت محترم حوزه علمیه مروی هستند که میخوایم گپ و گفتی رو با ایشون داشته باشیم در خصوص خصوصیات و فضائل علمی و شخصیتی حضرت آیت الله رئیسی این شهید بزرگوار. درود بر شما حاج آقا، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر،
موفق باشین. خداوند ان شاء الله روح این شهید بزرگوار و همراهانشون رو با مولاشون امام رضا علیه السلام محشور بفرمایید.
ان شاء الله که همینطور باشه. عرض شود که ما این چند روزه بعد از این حادثه دردناکی که داشتیم، تقریبا از همون روز دوشنبه بعد از ظهر که دیگه مشخص شد و در واقع این خبر تلخ به همه ایرانیان رسید، با خیلی از شخصیت‌های مختلف، اونهایی که از نزدیک با حضرت آیت الله رئیسی کار کرده بودند یا اونهایی که مثلا به چند واسطه به لحاظ مسئولیت ایشون رو میشناختن و کار کرده بودند، صحبت کردیم درباره ابعاد شخصیتی، عرض شود ویژگی‌های برجسته ایشون در حوزه کاری. در گفتگو با جناب عالی می‌خوام یه مقداری بپردازیم به جایگاه علمی این بزرگوار و اینکه عرض شود ایشون به لحاظ علمی چه جایگاه و مرتبه‌ای داشتن، با توجه به اینکه خب ایشون هم می‌دونیم در حوزه علمیه مروی حضور داشتن با اون استاد.
من بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا. حضرت آیت الله رئیسی یکی از شخصیت هایی است که در حوزه علمیه نشو و نما کرد و فرزند در واقع حوزه است.
بله.
در خدمت مرحوم شهید آیت الله بهشتی.
بله.
از ابتدا اون دیدگاه به نظر میرسه خاص نسبت به اینکه باید مباحث حوزوی در جریان نظام زندگی تحقق پیدا بکنه.
بله.
لذا با یک روشنبینی، با یک بصیرت،
بله،
در مباحث حوزوی ایشون وارد شدند و در همون ایامی که باید بهره گیری داشته باشند از معلومات حوزوی، ایشون در جریان مسائل قضایی و اجرایی به نوعی وارد شدند و محصول معارف حوزوی رو در جهت پیاده کردنش قرار گرفتند و این ارتباط حوزویشون ایشون با اینکه سمت‌های گوناگون اجرایی، قضایی، دادستانی و امثال آن رو داشتند، حفظ کردند و این ارتباط به هر حال ادامه پیدا کرد با حضور در درس‌های آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی.
بله.
از علمای بزرگ و مراجع تهران بودند که ایشون از اساتید درس خارج مدرسه مروی بودند.
بله.
و از درس‌های بسیار به هر حال بارز این حوزه به شمار می‌رفت، درس آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی که از شاگردان برجسته حضرت امام رضوان الله علیه بودن که بعضی کتاب‌های حضرت امام رو همیشون به هر حال تدوین کردن و تنظیم کردن و ایشون از شخصیت‌های سرشناس تهران بودن دیگه که حدود 30 خورده سال درس‌های اخلاق ایشون با اون سطح بالا معروف بود و عده‌ای از شخصیت‌های کشوری و لشکری درس‌های معرفتی و اخلاقی و معنوی ایشون شرکت می‌کرد.
درسته.
آیت الله رئیسی هم به هر حال مدتی به درس ایشون شرکت می‌کردن، علاوه بر این به این مسئله ایشون بسنده نکردن، خودشون از اساتید سطح عالی مدرسه مروی بودند و تا مدتی که به نظر می‌رسه قبل از اینکه به تولیت آستان مقدس امام رضا علیه السلام منصوب بشن، این ارتباط تدریسی رو در سطح عالی حوزه علمیه به هر حال مروی ایشون به عهده داشتن.
درسته. یعنی اینکه در واقع اون حالا جایگاه اجرایی و مسئولیت‌های بزرگی که ایشون به عهده‌شون بود باعث نمی‌شد که در واقع حضورشون در حوزه کم رنگ بشه، یا اینکه به هر حال بابت حق هم دارن، بالاخره رئیس جمهور یک کشوری هستن، ایشون گرفتاری خاص خودشون رو دارن، مرتب در سفر هستن. بلد. اما همیشه این اولویت براشون وجود داشت.
وقتی که ایشون به تولیت منصوب شدن، بنده خدمت ایشون رسیدم، اونجا ایشون فرمودن که ما ارتباط درسی رو اینجا ادامه دادیم.
درسته.
مخصوصا به لحاظ اون جایگاه تولیتی که در وقف و موقوفات باید یک نظری داشته باشه، اونجا درس خارج وقف رو شروع کردن. درس خارج اون سطح در حال اعلای حوزه به حساب میاد که شخص باید اون مرتبه اجتهاد رو داشته باشه.
درسته.
لذا به همین جهت ایشون ریاست قوه قضائیه رو از جانب مقام معظم رهبری داشتند و بعدش هم که اون مقام ریاست جمهوری که به هر حال اون خدمات به نوعی غیر قابل تصور در مقایسه با خدمات دولت‌های دیگر از ایشون ظاهر شد.
بسیار عالی. عرض شود که اگر ممکنه حاج آقا یه مقداری درباره امتیازات شخصیتی، حالا رسیدیم به اینجا که در واقع ایشون در جایگاه رئیس جمهوری اسلامی ایران بودن، خب حدود 3 سال ایشون شبانه روز تلاش کردن خودشون و هیئت دولتشون و تیم همراهشون یه مقداری از برجستگی‌های شخصیتی و مدیریتی ایشون برای بینندگان ما بفرمایید اگر ممکنه، و از دیدگاه جناب عالی دولت حضرت آیت الله رئیسی و دستاوردهای ایشون و کارهایی که انجام دادن در چه چیزهایی تونست شاخص باشه و برجسته باشه که کاملا دیده بشه و همچنان این مسیر ادامه دار باشه.
ما اول باید یک نگاه معرفتی به جایگاه جمهوری اسلامی و حکومت دینی داشته باشیم. حکومت دینی از جهت جایگاه باید حاکمش در سطح اعلای تسلط بر معارف قرآن و سنت داشته باشه و توان مدیریتی خاص در جنبه اجرایی و در جنبه قضایی داشته باشه که شؤونی برای حاکم دولت اسلامی در معارف ما بیان شده که در مرحله اول به نبی اکرم و اهل بیت سنت دارت علیهم السلام و در مرتبه بعد در زمان نبود این حاکمیت، حضور حاکمیت ائمه علیهم السلام بر عهده ولی فقیه که تسلط بر همه معارف دینی باید داشته باشه.
بله.
و چنین جایگاهی سه تا بازوی مهم داره.
درسته.
یکی بازوی تقنینی که در موارد جزئی اداره جامعه اسلامی این مسئله تقنین و قانونگذاری باید شکل بگیره و این قانونگذاری هم در چهارچوب قوانین الهی باید شکل بگیره.
همینطوره.
لذا با دو واسطه حاکم اسلامی و ولی مسلمین نظام تقنین و قانونگذاری رو بر عهده داره.
خب.
واسطه اولش فقهای شورای نگهبان هستند.
بله.
که از ناحیه ولی مسلمین معزونند که یک نظارت به قوانین اسلامی داشته باشند.
بله.
و دخالت داشته باشن، هم نظارت داشته باشن، نظارتی که دخالت داشته باشن که این قوانینی که تو مجلس تصویب میشه اینها به هر حال منطبق با قوانین شرع باشه. و جنبه دیگرش، واسطه دومش هم قانونگذاری است که در مجلس شکل میگیره.
بله.
که باید این قانونگذاری اگر بخواهد مشروعیت داشته باشه منطبق با قوانین شرع مقدس باشه.
همینطوره.
و بازوی دومش قوه قضاییه است که رئیس قوه قضاییه با نصب حاکم اسلامی ولی مسلمین شکل میگیره که باید قاضی هم رئیس محل قضات در حد اجتهاد باید باشه قطعا. و سوم هم رئیس قوه مجریه است.
درسته.
که در نظام اسلامی ما به هر حال اون چرا که باید بهش توجه داشته باشیم تحقق قوانین اسلام در شؤون گوناگون زندگی است. در جنبه‌های فرهنگی، در جنبه‌های اقتصادی، در جنبه‌های اجتماعی، روابط اجتماعی.
بله.
و در جنبه‌های سیاسی و نظامی.
بله.
لذا می‌بینیم که رئیس قوه مجریه باید یک توان بالایی داشته باشه که یک ارتباط خاصی با قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه داشته باشه.
درسته.
و در واقع اون قوانینی که در مدیریت جامعه هست به واسطه رئیس قوه مجریه و وزرا.
بله.
شکل میگیره. این چارچوب حاکمیت دینی است و ما اجمالاً در جمهوری اسلامی این حاکمیت رو داشتیم، منتها دولت‌های مختلفی سر کار آمدند که
اون چرا که شاخصه ریاست جمهوری آیت الله رئیسی رو نشون میده، اون در حد اجتهاد بودن ایشونه از جهت تسلط به قوانین اسلامی در حد خودشون، این یکی از امتیازات ایشونه.
خب
دوم که خیلی اون امتیاز بالای ایشون رو نشون میده، باید رئیس قوه مجریه هماهنگ با رهبریت باشه.
بله بله،
در واقع بازوی قوی رهبری است که اون منویات قوانین اسلام که به واسطه رهبریت عادل تحقق پیدا میکنه از طریق رئیس قوه مجریه و نظارت دقیق رئیس قوه مجریه به وزرا شکل میگیره.
بله.
و این شاخصه رو ما در دولت آیت الله رئیسی خیلی بارز میبینیم. بله. که در دولت‌های گذشته این گونه نبود و ما هم در قول میدیدیم که ایشون چشمشون به زبان گویای مقام معظم رهبری بود و این رو هم تصریح میکردن بارها در دولتشون که ما باید ببینیم که ایشون در مواقع مختلف چی میفرمایند. فرمایشات ایشون رو در عرصه آموزش پرورش، در عرصه مسئله اقتصادی، در مسئله برها مسائل بنیادین اقتصادی و امثال اینها، مثلا در این چند سالی که مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی توجه کردن، باید ببینیم که ایشون چه نظراتی دارن که نظرات اصلی ایشون رو ما برها اجرا بکنیم.
حاج آقا، همین ولایت پذیری که شما اشاره فرمودید و به قول معروف اولویت قرار دادن و فصل الخطاب قرار دادن فرمایشات رهبر معظم انقلاب در همه حوزه‌های کشور، حالا از سیاسی گرفته، اقتصادی گرفته، فرهنگی گرفته و مسائل دیگر، چقدر تونست در واقع کمک بکنه به باز شدن گره‌هایی از مشکلات مردم و اینکه چقدر تونست مسیر این دولت رو هموار بکنه تا بتونه به اون جایگاهی که شایسته یک جامعه اسلامی هست بتونیم حداقل تو این سه سالی که این فرصت محدودی که ما از محضر حضرت آیت الله رئیسی تونستیم استفاده بکنیم بتونیم به اون جایگاه برسیم.
باز بنده برمیگردم اون مبنا رو عرض میکنم که به صورت جزئی وارد بشیم. حاکمیت دینی تنها حاکمیتی است که اساسش ارتباط تنگاتنگ با مردمه.
بله.
همه دردهای مردم رو باید توجه بکنه، چون کارش هدایت مردم مسلمان است به سوی خدا با رفع نیازهای گوناگون مادی و معنوی اونها.
درسته.
و این امر رو باید هدایت بکنه که ما ملاحظه میکنیم در زمان امام رضوان الله این معنا به طور کامل تحقق پیدا کرد و بعدش در زمان مقام معظم رهبری که با سختی‌های گوناگونی چه بسا بیشتر از زمان امام رضوان الله.
بله.
این سکان انقلاب رو این رهبر فرزانه به عهده گرفتند و لحظه‌ای و ذره‌ای از اون دستورات شرع مقدس سعی کردند که مسائل اساسی اسلام تخطی پیدا
و کاملا روی همون ریل صحیح و درست حرکت کردن.
وقت ما ملاحظه میکنیم آیت الله رئیسی دقیقاً اون منویات مقام معظم رهبری رو در مسائل بنیادین اداره جامعه دنبال کردن.
درست.
و کارهای عقب مونده‌ای که در دولت‌های گذشته باید اینها به ثمر می‌رسوندن و نباید برحال بیمهابا شروع می کردن تا اینقدر برحال مشکلات زیربنایی مملکت حاد بشه و ادامه پیدا بکنه، که این مشکلات زیربنایی موجب وابستگی های گوناگون اقتصادی می شد.
بله.
وابستگی به نوعی فرهنگی می شد که دشمنان چشم طمع داشتن. آیت الله رئیسی آمد همه تقریبا توان اولیه‌اش رو مدتی برای اینکه این پروژه ها رو به ثمر برسونه. چقدر مردم دیدن و ما دیدیم که چه به هر حال کارهای عقب مونده و زمین افتاده رو در عرصه های پزشکی، در عرصه های کارخونه ها و شرکت ها و امور مختلف به هر حال ایشون احیا کردن.
بله.
و ملاحظه میکنیم که از جهات زیربنایی چه کارهای بنیادینی رو انجام دادن، نشون میده که چه نظر وسیعی داشتند که به هر حال استقلال اقتصادی ما که ارتباط خاص با استقلال سیاسی داره این باید شکل بگیره. و از ابتدا حضرت امام رضوان الله علیه و مقام معظم دامت برکاته این مسئله رو تأکید میکردن که ما باید به این عرصه برسیم و این ریل رو به نوعی تقویت کرد آیت الله رئیسی. اون ریلی که راه افتاده بود منتها خیلی ضعیف بود و ایشون مقام معظم مذهبی میفرمودن که ما باید به خودکفایی برسیم.
درسته.
و به چه خودکفایی هایی رسیدیم که به هر حال دشمنان انقلاب ما در بعضی از عرصه ها دوم سوم جهان می شدیم که حالا اینجا گفتنش که هم ذهن بند ایجاب نمی کنه، هم که تو این عرصه هم وارد نیستم که به هر حال جزئیات رو بیان بکنم، اما به هر حال این کلیات رو ما ملاحظه می کنیم که این نشان دهنده اون خط ولایت و تسلیم در برابر منویات بالای مقام معظم رهبری و در واقع اون دیدگاه‌های اساسی حاکمیت دینی.
درست.
این رو باید متوجه بکنیم.
خیلی متشکرم.
که در آینده برای به حال ریاست جمهوری بعدی چشممون باز بشه همیتوره. چه کسانی این دیدگاه‌ها رو دارن؟
حتما در این خصوص بیشتر با جناب عالی گفتگو خواهیم کرد. عرض شود که دوست دارم از شما یه سوال دیگه بپرسم از ویژگی‌های شخصیتی حضرت آیت الله رئیسی. یعنی یکی از ویژگی‌هایشون که خیلی برجسته بود و مردم کاملا باش آشنا بودن و اون هم خضوع و فروتنی ایشان در مقابل مردم بود. خب شخصی در جایگاه‌های مختلف اجرایی و در نهایت تو این 3 سال در جایگاه رئیس دولت باشد، اون هم در اون جایگاه بلند، و می‌بینیم که مثلا در سفرهاشون در گوشه و کنار کشور، در محرومترین و دورافتاده‌ترین نقاط کشور، کنار زنان و مردان ایرانی، پایین‌ترین سطح دهک‌های جامعه می‌آمدند، مشکلاتشون رو می‌پرسیدن، حل می‌کردن و از نزدیک دیدار رو در رو با مردم داشتن. این خضوع و فروتنی که در ایشان وجود داشت و همیشه می‌گفتن که من یک طلبه ساده ام و در نهایت هم شدن سید الشهدای خدمت و سید الشهدای سید محرومان هم خوب بودن، اینا از چی نشأت گرفت آجا؟
کنید نشأت از اون باور قوی ایشون نسبت به حقانیت معارف دین و اینکه این معارف دین باید تحقق پیدا بکنه. سوم تحققش هم بستگی داره به اون کسانی که دست اندر کار هستن.
بله.
یک ارتباط خاص مردمی داشته باشن.
درست.
همونطور که ما ملاحظه میکنیم ائمه علیهم السلام اینگونه بودن، این از ویژگی های حاکم الهیه. مقام معظم رهبری در زمان خودمون این گونه بودم. حضرت امام به هر حال به خاطر اون سنشون توان این که این ارتباط رو داشته باشن نداشتن.
درست.
اما یک تشکیلات خاصی رو بنیان گذاشتن.
بله.
که اینا تشکیلات خاص مردمیه، مثل کمیته امداد، همینطوره، مثل نهضت سوادآموزی و امثال اینها. اینا از اون کارهای بدیع حضرت امامه که نشأت میگیره از اون دیدگاه حاکمیت دینی.
بله.
اینا باید دقت داشته باشیم. اصلا خاصیت حاکمیت دینی این است که مسئله مواسات را در همه شؤون زندگی برای مردم مراعات بکنه. یعنی آنچه را که حداقل‌های مسائل رشد فرهنگی است، رشد اجتماعی است، رشد اقتصادی است، برای همگان به هر حال یکسان ببینه. چون کسانی که در بالا شهر میشینن، چه اون کسانی که در پایین شهر، چه اون کسانی که در روستاها هستن. لذا ما ملاحظه میکنیم چقدر خدمات در جمهوری اسلامی رخ داد. همه دولت ها برای این خدمات رو کردن، منتها این دولت با همه وجودش این بینش ها رو پذیرفته بود و یه عهد و پیمانی این شخصیت بالای دینی بس با وزراش که باید شما هم این گونه باشید.
دقیقاً.
و بارها میفرمود اگر فعالیت جهادی نداشته باشین در دولت من جا نداری.
و کسانی که این گونه بودن مثلا تعداد اندکی وجود داشتن در مسیر پیاده میشدن، یعنی
بله.
واقعا خارج میشدن. خودشون
خود فرمود دیگه. بله. ما میدیدیم تو شهرستان ها که میرفت عده‌ای اونجا همراه نیستن، همونجا حذف میشن.
همینطوره. همینطوره.
اینا واقعا اون تعهد بالاست که فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. این آیه شریفه رو در حد خودش به تمام معنا آیت الله رئیسی در خودش پیاده کرد و خواست وزراش هم همراه باشند.
بله.
الان ما مصاحبه ها رو می‌بینیم، واقعا انسان مظلومیت این سید عزیز رو ملاحظه می‌کنه که در زمان حیات ظاهریش جرأت نمی‌کردن این خدمات رو بازگو بکنن، که این البته خب یه عبرتی است برای امت اسلامی که ما بدانیم چه برحال خادمی رو از دست دادیم و اینکه باید چه خادمهایی رو در رأس کار بیاریم. اون کسانی که در قبل بودند و ما از اونها یک چنین خدمتهایی رو ندیدیم،
درسته،
بلکه گاهی بعضی کارهاشون به نظر میرسه که دشمن از کارهاشون استفاده کرده، به بوی خیانت از کارهاشون میاد، چشممون رو باز بکنی. فرمودن که لا یلدغ المؤمن من جهر مرتين، انسان مؤمن از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشه.
درسته.
ما در دولت سابق ارتباطات سیاسیمون چگونه بود؟ واقعا به ذلت داشتیم میرسیدیم. این وزیر بزرگ برحال این دولت،
وزیر امور خارجه،
وزیر امور خارجه واقعا در راستای رئیسش آیت الله رئیسی حرکت کرد، زمینه های ارتباط برحال دوستانه، ارتباطات اقتصادی را فراهم میکرد و یک قوتی برای ملت فلسطین بود، برای ملت غزه بود. واقعا انسان این وزیر بزرگوار رو مصاحبه هاش رو ملاحظه میکنه و میبینیم این ملت مظلوم فلسطین چقدر تشکر کردند و در این مدتی که رژیم غاصب اسرائیل حمله کرد و چه فجایعی رو هنوز داره به بار میاره، چقدر ایشون مسافرت کرد که دولت ها رو همراه بکنه برای تقویت
جبهه
مقاومت بر علیه رژیم قاسب، که اینها نشأت بگیره از این دیدگاه این رئیسی عزیز، که اینها همش برای در پرتوب رهنمودهای مقام معظم.
دقیقاً. وقتی نگاه مکتبی باشه و ولایت مدارانه، نگاه رئیس دولت، قطعاً به حال وزرا، وزیر دستان و مدیران میانی هم همین نگاه رو به حال خواهند داشت، به ویژه وزرایی که در کنار ایشون کار کردن، به ویژه جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان که خب شخصیت و جایگاه بسیار بالایی داشتن و خودشون آدم مکتبی و انقلابی و ولایت مداری بودن و ما دیدیم که در واقع تحولات خیلی خوبی رو در حوزه بین الملل داشتیم. اگر اجازه فرمایید که بخش کوتاهی رو به اتفاق شما و بینندگان گرامی برنامه شهید جمهور تماشا بکنیم و برمیگردیم ادامه گفتگو رو با حاج آقا خواهیم داشت. ساعت الان 20:34 دقیقه و 50 ثانیه است. شهید جمهور رو می‌بینید.
لوح سفید بودم، مانند طفلی که نمی داند چه سرنوشتی دارد. رنگ خوردم و جلا گرفتم. قلمو یکی بر چپ می زد و یکی بر راست. آن موقع هیچ نمی دانستم که قرار است اینقدر قیمتی شوم. طرح‌ها که تمام می شود راهی خیابان می شود. منم از همه جا بی خبر. در میان جمعیت دست به دست می شود، بوسیده می شود، احترامم می کند. از کی تا حالا اینقدر اعتبار گرفتم؟ به تصویر دلم رجوع می کنم. مگر این مرد چه کسی بود است که اینقدر دوست دار دارد؟ گریه این سیل جمعیت برای این مرد است. مگر این مرد چند عائله فرزند داشته؟ این همه افتخار در نگاه این آدم ها هنگام برافراشتن من از کجا می آید؟ برایم سوال می شود این مرد کیست؟ یکی میگوید رئیس جمهور شهید، دیگری داد میزند خادم الرضا، پیرزنی میگوید سید جان دست ما را هم بگیر. چشمم به تابوت او میافتد، روی آن هم همین تصویر است. مردم برای رسیدن به تابوت سر از پا نمیشناسند. من که رنگ و بوی او را گرفتم. با دیدن او به یک بار وجودم سرشار از سیرت او می شود و از پدرم برایم آشناتر می شود. تن ایستاده من سراسر عطر شهید می گیرد و من چه خوش روزی بودم که طرح او رویم نقش بسته است. با غروب و خاک سپاری او کم کم راهی کنج در خانه های شما می شدم و تا ابد به یادگار می مانم.
شب شما بخیر هموطنان خوب و عزیزم، خانم ها، آقایان. ما داریم گفتگو می کنیم با در استودیو با حضرت آیت الله محمد باقر تحریری. ایشون تولیت محترم حوزه علمیه مروی هستند، جایی که شهید بزرگوار حضرت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور محبوب کشورمون، سالها اونجا تدریس داشتند و طلبه ها و اونهایی که در واقع اونجا درس میخواندند و شاگردی میکردند قطعا با روحیه ایشون، با شخصیت و جایگاه علمی ایشون آشنا هستند و از این در واقع شخصیت علمی و جایگاه بزرگ و همچنین شخصیت معنوی تلمز میکردن و استفاده میکردن. حاج آقای عزیز فرمایید، ما یک ارتباط تلفنی داریم با یکی از عرض شود که مدیران محترم حوزه علمیه و یه مقداری میخواییم از سوابق حضور حضرت آیت الله رئیسی بیشتر آگاه بشیم در این حوزه، یعنی حوزه علمیه مروی. جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد اسکندری، معاونت آموزش و پژوهش حوزه علمیه مروی، الان به صورت تلفنی با ما هستن. قربان، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به شهید جمهور.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمان محترم برنامه، استاد عزیزمون حضرت آیت الله تحریری حفظه الله، و تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت آیت الله رئیسی و تیم همراهشون رو در خدمتتون هست.
متشکرم از شما، خیلی خیلی خوش آمدید باسم و متشکریم که این دعوت رو پذیرفتید. به عنوان اولین سوال میخوام یه مقداری برگردیم و سابقه رو مرور بکنیم برای بینندگان ما و هموطنان ما. بفرمایید که شهید بزرگوار حضرت آیت الله رئیسی چند سال توی حوزه علمیه مروی تدریس کردن، چه دروسی رو و در چه سطحی در واقع تدریس میکردن ایشون در این حوزه علمیه؟
بله، حضرت آیت الله رئیسی در محدوده سالهای 1390 تا 94 به مدت 4 سال تحصیلی ما در خدمتشون بودیم و از محضرشون استفاده میکردیم. ایشون در سطوح عالی حوزه تدریس داشتن، پایه های 8 تا 10 و دروسی که تدریس میکردن شامل دروس فقه و اصول بوده.
بله، خیلی هم خوب. عرض شود که یه مقداری هم حالا با توجه به اینکه جناب عالی تو حوزه پژوهشی آموزشی هستید و ارتباط تنگاتنگتری دارید با طلبه ها، استقبال طلبه ها از تدریس حضرت آیت الله رئیسی و کلاس های درس ایشون چگونه بود؟
بله، با توجه به اینکه به هر حال تدریس در سطوح عالی لازمش این هست که استاد بزرگوار خودشون حداقل یک سطح بالاتر، یک مرتبه بالاتر از نظر علمی باشه، نشون میده که تدریس ایشون در سطوح عالی مدرسه مردی حضرت آیت الله رئیسی به درجه اشتهاد قطعا رسیده بودن، لذا از علمیت خوبی برخوردار بودن. با توجه به اینکه ما در ارزیابی های سالیانه اساتید بزرگوار به این نتیجه هم رسیده بودیم که ایشون از نظر اخلاق، نظم و علمیت در سطح خوبی قرار دارن، طلاب محترم هم تقریبا همین ارزیابی رو داشتن و لذا با اشتیاق فراوان در درس ایشون شرکت میکردن.
بله، آیا ایشون این بزرگوار شهید شیوه خاصی در تدریس خودشون داشتن در حوزه علمی مروی؟
این متداول هست. یکی از راهکارهای در واقع تدریس دروس حوزوی این هست که اولا باید مسلط به متن باشن و در ثانی بتونن پاسخ سوالات رو بدن و تطبیق محتوایی که ارائه شده با متن آموزشی که بسیار مهم هست. لذا ایشون هم مسلط بر متن تدریس بودن، هم از بیرون محتوا رو خوب ارائه می‌کردن.
بله.
و پرسش و پاسخ‌ها رو هم به خوبی از عهده‌اش برمی‌دادن و جواب می‌دادن. این سه نکته در واقع در تدریس دروس حوزوی از نکاتی است که باعث میشه پویا بشه تدریس به استاد بزرگوار و طلبه‌ها بهش علاقه‌مند بشن.
خیلی عالی. به لحاظ علمی و اخلاقی حالا عرض شود که از حضور ایشون در کلاس‌های درس، جایگاه علمیشون، شخصیت معنویشون و ارتباطشون با طلاب، نوع برخوردشون، اگر مستاقی و به صورت خاطره باشه برای هموطنانمون تعریف بفرمایید، یکی دو مورد اگر در ذهن و خاطر شما هست خیلی هم خوب میشه و جالب شنیدنش.
انشالله. بله، از صورت خدمت شما که اولا حضرت آیت الله رئیسی رابطه بسیار صمیمی و مهربانی با دوستان طلبه داشتن و بخواییم مصداقی به این نکته اشاره بکنیم، به رابطه صمیمی و احساسی و عاطفی که ایشون با دوستان طلبه داشتن، اینکه معمولا طلبه ها خیلی راحت با ایشون ارتباط میگرفتن و ایشون رو دعوت میکردن به حجراتشون و تو تصاویر هم انشاءالله اگر
آره الان تصاویر پشت سر بنده هست و بینندگان دارن میبینن حضور حضرت آیت الله رئیسی رو.
بله، ایشون در اجتماعاتی که در مدرسه مروی برگزار میشد همیشه حضور فعالی داشتن، تو مناسبت های مختلف، مناسبت های ملی، مناسبت های مذهبی ایشون حضور داشتن و استقبال میکردن از دعوت اساتید، حالا کادر مدرسه و خود طلاب.
خب
یک بار ایشون رو مثلا دوستان طلبه دعوت میکردن برای صبحانه، ایشون با افتخار قبول میکردن، در حجره دوستان طلبه حضور پیدا میکردن و در کنار طرف صبحانه، خب حالا اون رابطه دوستانه‌ای که داشتن نظاه میکردن و دوستان طلبه شوخی میکردن و این انس و الفت ایشون رو با طلبه ها خیلی بیشتر میکرد، لذا در درس هم از این انس و الفت و رابطه عاطفی استفاده بهتری میشد و بهره میبردن. از جمله نکاتی که میشه به از خصوصیات اخلاقی از آیت الله رئیسی اشاره کرد این که خیلی دلسوز دوستان طلبه بودن و هم سفارش خود خودشون تا اونجا که دستشون میرسید کمک میکردن، به مسئولین مدرسه هم سفارش میکردن که هوای دوستان طلبه که یه مقدار از جهت اقتصادی ممکن هست با مشکل مواجه باشن داشته باشن رو کمک بکنن. من اشاره بکنم به قراردادی که ما هر ساله تو مدرسه مروی با اساتید بزرگوار یک قرارداد تدریس امضا میکنیم و ایشون توی اولین قراردادی که سال 90-91 سال تحصیل 90-91 با مدرسه مروی امضا کردن، در انتهای قراردادشون یک جمله بسیار زیبایی دارن.
خب تصویر این قراردادم حاج آقا داره پخش میشه الان، بینندگان میبینن. بفرمایید.
بله، از شما خدمت شما تو این قرارداد شما میبینید که ایشون بعد از امضای قرارداد مینویسن بسم الله تعالی توفیق حضور در مدرسه برای این جانب مغتنم است، حق تدریس را به طلاب نیازمند پرداخت فرمایید با تقدیم احترام و تشکر. خب این روحیه بالای ایشون در توجه به دوستان طلبه و نیازهای دوستان طلبه نشون میده که ایشون فقط برای اینکه بیان یه درسی رو در مدرسه بدن و برن نیست، بلکه توجه به ابعاد مختلف
زندگی اونها هم دارن.
بله بله
همینطوره. روحشون شاد، روحشون شاد. خیلی متشکرم از شما باشد. که در این گفتگوی تلویزیونی شرکت کردید. اگر نکته باقی مانده بفرمایید، اگر نه که با جناب علی خداحافظی
می‌کنم. فقط یک نکته‌ای عرض کنم خدمتتون که ایشون تو این رابطه‌ای که با دوستان داشتم، یک بار حالا ما تابستون ها دوستان طلبه رو برای زیارت به مشهد مقدس دوستان مشرف میشن و اینها، ایشون اون موقعی که تولیت آستان قدس بودن هر وقت ما متوجه میشدن، مطلع میشدن که دوستان طلبه اومدن زیارت به مشرف شدن مشهد مقدس، با افتخار تو جمع دوستان حاضر میشدن و وقتی بهشون گفتیم ما راضی به زحمت شما نیستیم، ایشون میفرمودن که نه من خیلی دوستان طلبه رو دوست دارم و با افتخار تو جمعشون حاضر میشم. انشالله که ما با دوستان طلبه و بقیه بزرگواران مدرسه مردی هم بتونیم راه ایشون رو ادامه بدیم.
انشالله که همینطور باشه و این راه سبز همواره ادامه داشته باشه و قطعا اون طلبه هایی که اون سالها اونجا حضور داشتند و حتی طلبه هایی که الان دارن اونجا تدریس تحصیل میکنن، جای خالی حضرت آیت الله رو اونجا احساس خواهند کرد و قلبشون همیشه با ایشون خواهد بود. با شما خداحافظی میکنم. آقا اسکندری شب شما بخیر.
خواهش میکنم. خداحافظی.
خدا نگهدار شما. بینندگان گرامی، در حالی که ساعت 20:46 دقیقه و 30 ثانیه است، همچنان گفتگو میکنم با حضرت آیت الله تحریری که در استودیو حضور دارند. تولیت عرض شود مدرسه حوزه علمیه مروی و داریم از شخصیت برجسته حضرت آیت الله رئیسی صحبت میکنیم. عرض شود که میخوام از شما، از محضر شما خواهش بکنم و استدعا بکنم که یه مقداری از روایت هایی در خصوص خدمت کردن و تأثیرات اون خدمت کردن به مردم از دیدگاه دین مبین اسلام بفرمایید برای بینندگان ما و یک قیاسی بکنیم بین شخصیت حضرت آیت الله رئیسی و اینکه چقدر مطابقت داشته شخصیت ایشون و رفتار و منش ایشون با این روایت.
ما در بیانات نورانی ائمه اطهار علیهم السلام نسبت به حفظ و حراست از تعالیم این مکتب و معارفشون، اولا نسبت به داشتن معرفت دینی بسیار به ما به هر حال تأکید کردن که معرفت دینی رو داشته باشیم که اساس سعادت ما اون معرفت دینی است، معرفت به خدای متعال، معرفت به دین الهی، معرفت به حاکم الهی، اینها اساس به هر حال سعادت ماست و بعد از معرفت التزاماتی که در ارتباط با خدای متعال ما باید داشته باشیم که ایمان ما اون رو اقتضا میکنه، التزامات عبادی و بعد از التزامات عبادی و دوری از آلودگی ها حالت رسیدگی به دیگران مستضعفان، این یکی از اموری است که بسیار بهش تأکید شده و در روایت است که این آیه شریفه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، احادیث بسیار سنگینی اینجا آمده که البته در مرحله اول مخاطب این آیات طبق روایات امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام هستند که اونا به بالاترین نفس مطمئنه و مقام رضای الهی رسیدند و اون بندگان خالص و مخلص خدای متعال ادخلی فی عبادی. منتها اون کسانی هم که پیرو به خط این اولیا باشند مرتبه حال پایین‌تری از این نفس مطمئنه رو خواهند داشت که هنگام مرگ یا هنگام شهادت به اونها یک چنین خطابی میشه، یا ایتها النفس المطمئنه. راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که به هر حال انسان در حال جان دادن چه حالاتی پیدا میکنه. حضرت فرمودن که انسان مؤمن اونی که در مسیر تحقق ایمان در زندگی عبادی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی باشه، در روابط گوناگون زندگی اون ایمانش رو بخواد به هر حال حفظ کنه و حفظ بکنه، بهون که اصلا احساس نمیکنه روحش از بدنش خارج میشه.
عجب،
خیلی تعبیر عجیبی.
بله،
در برابر چون تعلقاتش رو الهی کرده.
همینطوره،
وقتی تعلقات الهی بشه، وقتی که ملک الموت میاد
به زمین نده،
بله، ملک الموت میاد که قبض روح بکنه، این به آسانی دیگه این در خدمت او هست. اما اون کسانی که به هر حال التزامات دینی نداشته باشن، هم نظر فکری به هر حال ارتباط با عالم غیبشون یا نباشه یا ضعیف باشه، یا از جهت عملی این ارتباطات رو نداشته باشن، این تعلقات زمینیشون زیاد باشه، فرمودن هنگام جان دادن بسیار بهشون سخت میگذرد. حتی تعبیر آمده است که برای بعضی ها مانند این است که شتر چطور از سوراخ سوزن بخواد عبور بکنه، چقدر باید این ریز بشه. بعضی این چنین میشن در
همینطور،
اما انسان مؤمن این چنین نیست. وقت این چنین انسان مؤمنی که بهش خطاب میشه یا ایتان نفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه، بعد امام صادق علیه السلام حال که این خطاب به کسی است که اهل ورع باشه، اهل پاکی باشه، در روابط گوناگون چشمش، گوشش، دستش، قدم گذاشتنش، برخوردهاش، همه در مسیر پاکی باشه. علاوه بر این زیاد به برادرانش برسه، مواسات داشته باشه. وقت یک چنین کسی با چهره خوب پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام مواجه میشن، چون هنگام رحلت انتقال از این عالم به اون عالم فرمودن حتما ما حاضر میشیم بالا سر میت. وقت اگر این ارتباط ولایی برای شخص حاصل بشه، این قبض روح با سفارش این اولیا
به زیبایی و به سانی انجام میشه،
بله، به بهشت برزخی منتقل میشه. اما اگر اینطوری نباشه، فرمودن نه، با یک حالت انقباض این اولیا مواجه میشه. این به هر حال ویژگی کسانی که بعد از دوری از گناهان ارتباط تنگاتنگ با برادران دینی داشته باشه. آیت الله رئیسی این گونه بود. می‌دیدیم که در زندگیش مخصوصاً در این 3 سال حدوداً سر از پا نمی‌شناخت برای خدمت کردن به هر حال جمهوری اسلامی، به مردم و خدمت به جمهوری اسلامی، برای به هر حال شکل دهی بنیان‌های اقتصادی هم در واقع برای مردم بوده. بله. علاوه بر این خودش شخصا هم اقدام میکرد.
درست.
ارتباطات رو، حالا اگر وقت باشه یه روایتی هم
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم دوستان. به من بگین چقدر وقت؟ 1 دقیقه وقت داریم. ما در آستانه به حال دلمون دردناک آج آقا و لباس مشکیم بر تن داریم و هممون غمگینیم، اما به حال یک انتخابات مهم در پیش داریم. این مسیر باید ادامه پیدا بکنه و یک جایگاه بسیار بلندی رو حضرت آیت الله رئیسی برای ریاست جمهوری طراز جمهوری اسلامی ایران دیدن و مردم اون رو میخوان. به نظر شما الان شخصیت مناسب آینده